بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز، دانشجویان محترم دانشگاه امیر کبیر. مشروعیت یه حکومت، یه ایدئولوژی اگر صفن با آرای اون باشه، اشکالات زیادی بهش وارده. راست میگه، واقعا نسل عوض شد، پدران ما با یه چیزی رای دادن، به ما چه؟ اگه یه مشروعیتی مبنای فلسفی و نظری، مبنای ایدئولوژیک نداره، همین جوری هست. کافی اصلا توی انتخابات، توی صحت انتخابات خدشه بشه که میشه هم کرد، تمام مشروعیت میپره رو هوا، یه سوزن میخوره، مشروعیت میترک. اما اگر مشروعیتی پایه فلسفی نظری داشت، پایه ایدئولوژیک و عقیدتی داشت، پایه انسانی و الهی داشت، مشروعیت میمونه. در این حال انتخابات هم باید بشه. این معنیش نیست که آراء مردم زینتیه، این معنیش نیست. این معنیش اینه که در چارچوب عقل و اخلاق و در چارچوب وحی، ما به عنوان جامعه دینی که میخواییم دینی زندگی کنیم، در این چارچوب تصمیم میگیریم. همه قراردادهای اجتماعیمون در این چارچوب باید باشه، حتی انتخاباتمون. منطقه تو همین چارچوب هم یقه حاکمانمون رو میگیریم و باید هم بگیریم. بعضی فکر کردن وقتی مشروعیت انتصابی الهی اینا گفته میشه، معنیش اینه که دیگه یه عده‌ای اومدن سر کار، و مشروعیت الهی انتصابی مقدس رو نمیشه سوال کرد، نمیشه یقه گرفت، نمیشه اعتراض کرد، نمیشه نهی از منکر و امر به معروف کرد. مشروعیت الهی انتصابی که فقه شیعه بهش معتقده این نیست، اتفاقا ضد اینه. اتفاقا به شما بگم، مشروعیت انتصابی الهی باب نظارت و انتقاد رو کاملا باز میکنه و تئوریزه میکنه نقد رو، برای که تو با این توضیح که میگه ما شما را به شرطی میپذیریم که در چارچوب عدالت و شریعت الهی عمل کنید، چون کسانی نسب الهی شده اند به حاکمیت، کسانی از طرف خداوند حق حاکمیت دارند، مشروط که چی؟ که این اصول عدالت و شریعت را رعایت کنند. بنابراین اگر رعایت نکردید، یقتون رو میگیریم. و بنابراین ما باید نظارت کنیم بر حاکمانمون که دارید رعایت میکنید یا نمیکنید. اتفاقا چون حکومت را مقدس و الهی میدانیم، اصل حکومت را، و چون حق الناس و حقوق مردم و حقوق بشر رو مقدس و دینی و الهی میدانیم، به این دلیل اتفاقا باید نظارت کرد بر حاکمان و باید انتقاد کرد و نهی از منکر کرد و یقشون رو گرفت و اگه لازم شد عزلشون کرد. این که آقای کسی معتقد باشه به حکومت الهی آسمانی مقدس، خب بله، این حکومت دینی، حکومت مقدس، حکومت هم که مقدسه، مگه میشه بهش انتقاد کرد؟ اگه انتقاد کنی کافر میشی. این نیست اتفاقا، اتفاقا عکس این نتیجه باید بگیرید. اگر کسی قائل بود به مشروعیت الهی انتصابی، معنیش اینه که ما آقا شرایطی داریم برای حاکمیت، یعنی حق حاکمیت هر کسی که بر سر کار میاد مشروط است، نه مطلق. اگر این اصول رو، این حقوق مردم رو، این حقوق فقرا رو، اینا رو رعایت نکردی، یقتو میگیریم. مصداق اون حکومت الهی انتصابی شرعی دیگه چی؟ نیستید دیگه، مشروعیت الهی ندارید. کجا قول به مشروعیت انتصابی الهی منافات داره با مسئله نظارت بر حکومت و نقد حکومت و امر به معروف و نهی از منکر؟ این نیست. اتفاقا شما وقتی بگی مشروعیت انتصابی الهی، میخواد بگی آقا مسئله حکومت مقدسه، چون کسایی که اونجا میان با حقوق مردم، با سرنوشت مردم سر و کار دارن، هر کسی حق نداره اونجا بشینه. اونایی که اونجا نشستن هر غلطی که دلشون بخواد نمیتونن بکنن. ما ملاک ایدئولوژیک داریم. مشروعیت تعریف شده توی اسلام، مشروعیت تابع قرارداد اجتماعی و دموکراسی و آرا و تموج آرا نیست که هر وقت یه دی فضا عوض شد مشروعیت هم بگیم خب یه چیز دیگه است. این نیست. ما اصول ما با گرما و سرمای هوا عوض نمیشه. ما ایدئولوژی مون رو از تو نظرسنجی ها بیرون نمیاریم. ما ایدئولوژی مون رو مثل زیر پیرهنی مون عوض نمی کنیم. ما یه اصول عقلی و اخلاقی داریم، واجبه تعریف داریم از انسان، از مسئولیتش، از حق حاکمیت، از حقوق و وظایف متقابل مردم، از مشروعیت تعریف داریم. بله، اگه یه وقتی فضای جامعه جوری بود که این تعریف‌ها رو قبول نکرد، ما مسئولیت نداریم، مسئولیتمون کمتره، مبارزه میکنیم از طریق اهرم‌های غیر حکومتی. ولی وقتی فضا آماده شد، میریم همینا رو سعی می‌کنیم از طریق اهرم‌های حکومتی اعمال بکنیم. در این حکومت باید درست عمل کنه و تابع ضوابط باشه. می‌خوام بگم این وقت دموکراسی و مشروعیت و انتخاب، آقا حق حاکمیت نمی‌دونم کشف یا جعله، یعنی چی اینا؟ اولا کسی که گفته کشفه، یعنی که خدا انگوش گذاشته روی زید و عمرو و حسن و حسین از قبل از شروع خلقت، از عالم ذر گفته در فلان تاریخ فلان کسان باید بیان مثلا برن مجلس و رئیس جمهور بشن و رهبر بشن و وزیر بشن و شهردار بشن و وکیل اینا رو گفته، قاضی بشن و اینا. نظریه کشف معنیش اینه؟ نظریه کشف یعنی ما اصولی داریم، تعریف ایدئولوژیک داریم، تعریف عقلی و اخلاقی داریم از مسئله مشروعیت. ما تعریف داریم، تعریف شفاف، باید مصداقش رو کشف کنیم. یعنی باید بگردیم بین تو جامعه، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کیا لیاقت دارن این مسئولیت رو به عهده بگیرن. کشف یعنی این. جعل یعنی چی؟ جعل یعنی این که هیچ اصول پیشاپیشی وجود نداره، همه چی تابع محض جعل ماست، تابع محض قراردادها و توافق ماست. هر چی ما گفتیم از اون به بعد میشه حقوق بشر، هر چی ما نخواهیم از اون به بعد دیگه حقوق بشر نیست. اگه کسی گفت حقوق بشر از جمله حق حاکمیت، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید چجوری حقوق بشر به نام حقوق بشر زیر سوال میره. اگر کسی گفت حقوق بشر و از جمله حق حاکمیت، قراردادی معده مطلقا تابع دموکراسی است، هیچ اصول عقلی و اخلاقی پیشاپیشی برش حاکم نیست. معنیش می‌دونید چیه؟ معنیش اینه که تا قبل از توافق ما انسان هیچ حقی ندارد. حالا که تو تفکر الهی انسان‌ها وقتی به دنیا میان با یه حقوقی به دنیا میان هستن، یه حقوق غیر قابل سلب دارن، با یه حقوقی به دنیا میان. انسان تو تفکر اسلامی، تو فقه شیعه، انسان همین که به دنیا میاد با یه حقوق به دنیا میاد، با تکلیف به دنیا نمیاد ها، از سن بلوغ به بعد تکلیف هم میاد، ولی با حقوق هم به محضی که متولد میشه با حقوق به دنیا میاد. نه فقط انسان، حیوانات، گیاهان، در و دیوار، اینا همه حقوق دارن. اینا این روایات ماست، اینا آیات قرآنه، همه موجودات توی عالم حقوق دارن. امام سجاد رساله حقوقشو ببینید، میگه تمام جهان اطراف شما یک شبکه است از حقوق در هم پیچیده. به هر طرف نگاه میکنید حقوقی ببینید که به گردن شما، دیگران حقوق دارن. حقوق او میشه تکلیف تو میگه. ولی اگر تو با تکلیف مبارزه کردی، داری با حقوق داری مبارزه میکنی. چون اگه تکلیف من در برابر تو نباشه، اگه من احساس تکلیف نکنم در برابر تو و حقوق تو، حقوق تو معنی داره اصلا؟ حقوق بشر معنی داره؟ آقا دوران حقوق بشر دوران تکلیف گذشته. یعنی چی؟ اصلا حرف مسخره تر، غیر عاقلانه تر و غیر علمی تر نمیشه زد. اصلا تکلیفه که حفاظت و ضمانت میکنه حقوق بشر. اگه ما نسبت به هم احساس تکلیف نداشته باشیم، التزام اخلاقی نداشته باشیم، اگه این ارزش ثابت قطعی قدسی الهی انتصابی رو ما قبول نداشته باشیم که من باید به حقوق تو احترام بگذارم، این خودش یه اصل قطعی و الهی، اگه اینو قبول نداشته باشیم، همین یه اصل اخلاقی عقلی ثابت رو بذارید کنار، شما فکر میکنید خبری از حقوق بشر میمونه؟ فکر میکنید میشه واقعا اصلا حقوق بشر وقت اصلا قابل تعریفه؟ چه برسه به قابل تضمین؟ اگر کسی گفت تمام حقوق بشر از جمله حق حاکمیت جعلی و قراردادی و تابع دموکراسی و ایناست، هیچ اصول پیشاپیش عقلی و اخلاقی و فلسفی و الهی پشتش نیست، معنیش اینه که ما میتوانیم، این جمله رو دقت کنید، ما میتوانیم هر لحظه و به هر دلیلی که بخواهیم حقی از حقوق بشر رو از او سلب کنیم. کافیست که توافق کنیم، کافی اکثریتمون بگیم میتوانیم سلب کنیم، و هر لحظه و به هر دلیلی که بخواهیم میتوانیم هر حقی رو که بخواهیم به بشر بدیم. اگه کسی گفت حقوق بشر و از جمله حق حاکمیت، حق سیاسی، حق حکومت، یعنی مشروعیت و سایر حقوق بشر، اینا همه تابع میل ماست، قرارداد ماست، ما هر چی بخوایم توافق کنیم، رأی بدیم، همون میشه حقوق ما، رأی ندیم نمیشه حقوق ما. حقوق و وظایفمون مطلقا دست خودمونه. اومانیسم یعنی همین دیگه، اومانیسمی که در غرب مطرح شد، برخلاف انسانگرایی اسلامی و الهی که کرامت انسان زیر سایه خداست. تو نمیتونی انسان رو از خدا قطع کنی و براش کرامت قائل بشی. آقا انسان مقدس است، حقوق بشر مقدس است، آزادی اندیشه مقدس است. یعنی چی؟ من از کسانی که منکر مشروعیت الهی و منکر ارتباط وحی و عقل با مسئله حقوق بشر و اندیشه هستن، من از اینا سوال میکنم یعنی چی آزادی مقدس است؟ اصلا مقدس یعنی چی؟ مقدس یک کلمه دینیه. متعلهین و کسانی که بر اساس تفکر دینی فکر میکنن، اونا میتونن بگن حقوق بشر مقدس است. راست هم میگن، حق الناس مقدسه. ولی تو روایت میگه اگه کسی حقوق مردم رو پامال بکنه، این نمیتونه ادعا بکنه که من دیندار و خداپرستم، حق خدا رو عوضش رعایت کردم. این روایت ماست، اگه کسی حقوق مردم رو پامال کنه، حق خدا رو پامال کرده. چون حقوق مردم شاخه هایی اند حقوق بشر که بر تنه درخت حق الله رویدند. این روایت ائمه و پیامبر اکرم، میگه حقوق بشر شاخه هایی هم که روی تنه حق الله و حق خدا رویدن. توهین به حقوق بشر توهین به حق خداست. بریدن شاخه حقوق بشر و آزادی های بشری اونجوری که البته اسلام تعریف کرده، نه آزادی های لیبرالی، نه حقوق بشر ماتریالیستی. که من از کلمه حقوق بشری که تو تفکر ماتریالیستی تعریف میشه همون حقوق گاو و الاغه، حقوق بشر فرق با حقوق اونا نداره. اما حقوق بشری که تو فرهنگ الهی است منشأ مقدس و قدسی و الهی داره و حریم الهی داره، حریم الهی داره. میگه آقا تو نمازتم که عبادته اگر با آب وضو یک کف آب قصبی باشه، یعنی به حق یه انسانی تجاوز کردی، نمازتم باطله ولو سجده های 6 ساعته بکنی. تو رسالانه میگن نماز با آب وضو با آب قصبی باطل اصلا. یعنی حق عبادی ترین تجربی ترین شخصی ترین خصوصی ترین ملکوتی ترین معنوی ترین اقدام انسان رو، تجربه فردی دینی باطنی رو گره زده با چی؟ با حق الناس، حقوق مردم. تو این فرهنگ حقوق بشر میتونه مقدس باشه؟ آقا اندیشه دیگران مقدس، حق بیان آزادی بیان مقدسه. شما که ماتریالیست، شما که میگی تفکر الهی دینی وجود داره، شما که میگی ما منشأ وحیانی رو قبول نمی‌کنیم، مشروعیت دینی رو قبول نداریم، اصلا یعنی چی مقدس آزادی بشه؟ اصلا مقدس یعنی چی؟ چرا مقدسه؟ مگه تو نمیگی همه چی تابع قراردادهای ما؟ حالا از تو میپرسم قراردادهای اجتماعی چرا مقدسه؟ اصلا چرا ما باید تابع قرارداد اجتماعی باشیم؟ یه الزام عقلی و الهی و اخلاقی باید پشتش باشه، یه مشروعیت الهی باید باشه، و الا شما حتی به قراردادهای اجتماعی هم هیچ ضرورتی نداره پابند باشید، مگر از ترس پلیس و دادگاه و اینا به هم بترسید. الا چه الزامی؟ وقتی گفتی من مشروعیت الهی رو به مبنای فلسفه دینی رو برای حقوق بشر قبول ندارم، اصلا حقوق بشر چرا مقدسه؟ چرا من باید رعایتش بکنم؟ من باید مجبور باشه از دادگاه بترسم؟ الا چرا؟ ببینید اینا سوالاتی است که این آقایان این خانم‌ها بهش جواب نمیدن. اینا رو بهش جواب نمیدن، نه تو کتابا بهش جواب میدن، نه تو جلسات بهش جواب میدن. همینطور سخنرانی شعار حقوق بشر، تضاد پر از تضاد، این حرفا پر از تضاد فلسفیه، پر از تضاد فلسفی. هیچ کدومشون حاضر نیستن به این تضادهای فلسفی جواب بدن، برای که اینا شعار ایدئولوژیک معطوف به قدرته، دنبال قدرته، دنبال عوام فریبیه. من یک منادی حقوق بشر غیر دینی در ایران و در کشور اسلامی نمیشناسم که حاضر باشه به این 5 6 تا سوالی که عرض میکنم و کردم جواب بده. وجود نداره اصلا، نمیتونه که جوابی وجود نداره. پس شما اگر از حقوق بشر استاندارد جهانی داری حرف میزنی که بله مقدس، ریشه عقلی داره، دینی داره، الهی داره، اگه او رو داره میگی یه بحثه. وقت اصلا میپرسیم شماها که مبانی معرفت شناسی متأخرتون به خصوص در نیم قرن اخیر اصلا اینا نیست، ضد ایناست. اگر داری از حقوق پوزیتیویستی و قراردادی و دموکراسی لایک و لیبرال اینا داری حرف میزنی، از کدام، از پلورالیسم حرف میزنی تو؟ پس از کدام فهرست جهانی حقوق بشر، کدوم استاندارد حرف میزنی و به چه دلیلی اصلا حرف میزنی؟ حق نداری، حق دادگاهی نمیگم، یعنی حق منطقی نداری، بنابراین حق اخلاقی هم نداری. اینا برادر و خواهر سوالای بی جوابه، اینا سوالات بی جواب، جوابی ندارن برای این سوالات. ولذا شما میبینی که یه جایی دموکراسی علیه ایدئولوژی، ایدئولوژی علیه دین، دموکراسی علیه ایدئولوژی، بعد پلورالیسم علیه دموکراسی، بعد باز ارزش‌های عام جهان شمول اونا به عنوان دهکده جهانی و جهانی سازی دوباره مطرح میشه. کدومی که از این حرفاتون رو قبول دارین؟ کدومش رو قبول؟ اینا 6 تا پارادایم از هم جدا همش، کدومش رو میگین؟ هر کدومم اشکالات خودشو داره. اینا میدونید چی؟ مثل این ورقبازای حرفه‌ای هیچ سحر موقعیت قرار میگن یه برگی رو میکنن، باز توی موقعیت بعدی یه برگ دیگر رو میکنه. این کاری نداره، اصلا اصولی نداره، این دنبال منافع ان، اینا دنبال قدرت و ثروت جهانی ان. اگر این اومد با این میاد تو صحنه اینجوری، اگه این وقت پوزیشنش عوض میشه، اینجا واسه یه پوز دیگه میگیره. آقا چی میگی؟ مبنای فلسفیتون چیه شما؟ میگه آقا ما مبنای فلسفی ملسفی سرمون نمیشه، ما اینا همون شعبان بیمخایان تو حوزه فرهنگ و فلسفه و ایدئولوژی روشنفکری اومدن، مثلا ما مبنا فلسفه ملسفه نمیفهمیم، ما تیغ میفهمیم و قدرت و زور. دیدید بعضیا میگن آقا دوره گفتمان عدالت بود، حالا دوره گفتمان آزادی حقوق بشر. آقا مگه اینا بحثای فلسفی مگه مده که یه دوره مد بود موامو اینجوری کنم یه مدل مد اینجوری بکنم؟ اینا مگه مده؟ مو و رنگ لباس و غذایی که میخوای بخوری، بله اینا طبق سلیقه و ذوق فرد، هر چی دوست داری بخور، تا وقتی که منافاتی با اصول خودت یا اصول جامعه که توش داری زندگی نمیکنی بکن، نه واقعا به میل خودته، به این معنا بله نسبیه شخصیه. اما مگه بحث حقوق بشر و بحث آزادی و عدالت و مشروعیت و اینا مگه این مباحث مده؟ آقا یه دوره مد بود، داره که یه دوره فضای مارکسیستی تو دانشگاه‌های ما حاکم بود، مد بود همه از عدالت بگیم و از زحمتکشان و فقرا و اینا. من دیروز هم عرض کردم به دوستان، یک دوره بود، دوره جوانی ما، نوجوانی ما البته، بین بچه‌ها مد بود که ماها مثلا از بابی که بچه‌های مارکسیستا میگفتن برای اینکه خصلت‌های خرده بورژوایی تو ماها بریزه میریم تو کوره پسخونه‌ها کار میکنیم، آشنا میشیم با اونا. ما هم که مثلا تو بچه مسلمان ها اینا بودیم، ما هم میگفتیم از باب حب مساکین و مسئله فقرا و اینا، بچه ها ولو بچه سرمایدار هم بود طرف میرفت توی کارخونه و کورپسخانه کنار کارگرها گاهی شب میرفتن کار میکردن و که میدن این فقرا چی میکشن. یه دوره این ارزه های هم بود ها توی همین جنبش دانشجویان، حالا هاش کسی نکنم از این در این حدا مایه گذاری، ولی اون زمان بود واقعا. یعنی طرف بچه ها میشه از قرآن نهج البلاغه کار میکرد. حالا کار ندارم با تفسیرهای مارکسیستی و التقاطی و اینا، چون فضای یک دوره هم بین بچه مسلمان ها گفتمان حاکم بود، جلسات تفسیر قرآن نهج البلاغه که من عرض کردم دیدم خود ما شرکت میکردیم توش، میشستیم بر اساس همین جزوه ها و اینا قرآن تفسیر میکردیم. و از خودمون هم خود من تو جلسات، ما موقعیت 13 14 سالم بیشتر نبود، اینقدر تفسیرای مندرآوردی تو جلسات از قرآن کردیم و شنیدیم که بله این آیه میخواد این اصل دیالکتیک ماتریالیستی مارکس رو داره میگه، این آیه قرآن، این قانون قرآن مترقیه مدرنه. حالا هم قرآن و روایات و فقه و اینا رو میگیرن جلو میتراشن که هی با لیبرالیسم و اینا جور در بیاد. اون زمان میدونین هر کس میخواست بگه ما روشن فکریم، باید تو عباراتش ایدئولوژی، جنگ چریکی، آمادگی برای نبرد، نبرد با سرمایه‌داری، نبرد با لیبرالیسم، اینا بود شعارهای جنبش روشن فکری و دانشگاهی ما دیگه، چه مسلمان باشه چه مارکسیست. اگه اون زمان کسی میگفت آقا جامعه مدنی من میخوام چیز بکنم، اینا اصلا اردنگی میزدن تو فضاهای روشن فکری. باور کنید سال 50 از سال 50 از سال 50 حداقل 45 50 تا انقلاب اصلا توی فضای روشنفکری دانشجویی ما یک کلمه بحث تساهل و تسامح و جامعه مدنی این حرف اصلا کسی جرأت نمی‌کرد بزنه. اینا فضاهای ضد روشنفکری بود، اینا عین محافظه‌کاری و ارتجاع بود. بله اون زمان مد بود، برای چی؟ برای که فضای مارکسیستی بود. ما هر جا می‌رفتیم باید از زحمتکش، جامعه بی طبقه، مبارزه با سرمایه‌داری، مبارزه با نهاد دولت، مبارزه با مذهب، مبارزه با اینا حرف می‌زدیم. اخلاق نسبی تابع ابزار تولیدی. حالا چرا بحث آزادی و حقوق بشر و جامعه مدنی و تساهل و تسامح اینا مده؟ چرا اینا رو گفتمان روشنفکری باید اینا باشه؟ از عدالت نباید حرف بزنی؟ از محروم نباید صحبت بکنی؟ چرا باید حرف رو بزنی؟ برای که میگه برای که اینا الان گفتمان روشنفکری نیست. یعنی چی گفتمان روشنفکری نیست؟ یعنی دیگه مد نیست. چرا مد نیست؟ برای که شوروی سقوط کرده آقا، آمریکا شده قدرت جهانی و اینا ادبیات ایدئولوژی آمریکایی. یعنی با این ایدئولوژی و با این ادبیات میاد کشورها رو اشغال میکنه، همونطور که هفته آذر 32 میاد به نام حقوق بشر دکترای حقوق افتخاری میگیره تو دانشگاه تهران، معاون رئیس جمهور آمریکا. فردای 16 آذر ادبیات آقا عوض شده. مگه ما باید تو مسائل اصول فکری اون تابع ادبیات و جو و اینا باید باشیم؟ ما فلسفه داریم. اگر کسی گفت همه چیز تابع دموکراسی و ما مبنای عقلی و اخلاقی، مبنای متافیزیکی ثابتی برای حقوق بشر از جمله برای مشروعیت نداریم، معنیش اینه که هر حقی از بشر قابل سلب است، کافیست ما توافق کنیم با هم. هر حقی به بشر قابل هدیه است به شرطی که ما با هم توافق کنیم. لذا الان هموسکسوالی ها با شعار حقوق بشر میگن آقا جزو حقوق ماست. مگه نمیگید حد آزادی رعایت آزادی های دیگران است و با ترازی طرفین همه کار میشه کرد، همه چیز از حقوق بشر، ما با آزادی دیگران چیکار داریم؟ راست هم میگن. اگه کسی گفت آزادی و حقوق بشر فقط یک حد دارد و حقوق دیگران، راست میگه، اینا جزء حقوق بشره. و اگر توافق کنی، اگر شما به حقوق پوزیتیویستی معتقد باشی، به حقوق دموکراتیک منهای مشروعیت عقلی فلسفی و دینی معتقد باشی، هر حقی هم از بشر قابل سلب، کافیه با هم قرارداد بکنیم که این بچه‌ای که الان به دنیا آورد ما میتونیم بکشیمش. قضیه سقط جنین، شما میدونید الان در سقط جنین به عنوان حقوق بشر داره مطرح میشه، از اونوری ها، نه از اینوری که شما بگی آقا او جنین بشر حق حیات داره، نه، از اینوری. یعنی مادری که آبستن شده به دلیل روابط مثلا حال نامشروع یا هر چی که هست، چون حوصله بچه‌داری نداره، فقط اینا دنبال حقوق هم دنبال تکلیف نیستن که من یه وظیفه دارم در برابر این بچه، تکلیف مکلیف سرش نمیشه، حقوق و اضافه حقوق. میگه که میگه من حق دارم سخت جنین کنم، جزو حقوق بشره، حق دارم اونو بکشم. چرا؟ برای که نمیخوام سختی بهم سختی تحمل کنم. شما اما اگر قائل شدی که حقوق بشر چه حقوق حق حاکمیت و مشروعیت چه همه حقوق دیگه، حق حیات، حق راحتی، حق لبخند، حق زندگی، حق ازدواج، حق مسکن، حق انتخاب شغل، اینا همه حقوق مسلم شرعی است. برای تک تک اینا ما آیات روایات داریم. اگه اینا تو اعلامیه حقوق بشر جهانی ایناست، اینا همه مورد قبول. اما توش بحث حق همجنس بازی، حق سقط جنین، تو حقوق زن دیگه، اینا حقوق زن و حقوق دیگه بشر داره مطرح میشه دیگه. اگه اینا آمد طبق مبانی پلورالیستی شما و قرارداد اجتماعی و مبانی حقوق پوزیتیویستی و اخلاق پوزیتیویستی که ما هیچ ارزش ثابت قطعی غیر از قرارداد اجتماعی و غیر از راه‌های دموکراتیک نداریم، پیشا دموکراسی نداریم، هر چه هست پسا دموکراسی است، راست میگه. میتونیم با هم قرارداد بکنیم این بچه قبل از که به دنیا بیاد حکم اعدامش رو صادر کنه. اما تو تفکر الهی و توحیدی و انسانی شما حق نداره، شما غلط میکنی که برای یک بچه که تو جنینی که تو شکم مادرشه فقط به این خاطر که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه و حرف بزنه، تو غلط میکنی به خاطر راحتی خودت حق حکم اعدام رو صادر میکنی، ولو دموکراتیک ترین مجرا رو طی کنی، یعنی همش رد. این حق قابل سلب نیست از اون. همونطور که حق هموسکسوالیته اینا حق نیست که شما با هم توافق کنین به هم دیگه حق رو بدید. برای که حقوق بشر دو تا حد داره، آزادی های من محدود است به دو حد، یکیش آزادی دیگران و حقوق دیگرانه، یه حد دیگه هم داره، اون رو نمیگم اونا، اون حد چیه؟ یه حد دیگه هم داره و اون تکالیف خود منه و اون حدیست که خداوند و عقل و اخلاق تعیین میکنه، ولو به دیگران صدمه مستقیم آنی نرسه. حقوق بشر دو تا حد داره، حالا به تعریف اسلامیش که یه حده و اون حدودیست که خداوند تعیین میکنه که شامل حقوق دیگران، حقوق بشر میشه و شامل حد اخلاقی خوده، حتی اگه تو یه کاری به هیچ کس صدمه نزنه، مثل سقط جنین نباشه، به هیچ کس صدمه نزنه، یک فساد اخلاقی فردی، تو بازم یه حد اخلاقی اینجا داری ولو به کسی دیگه صدمه نخوره. اینا تو تفکر حقوق بشر نیست. علاوه که عرض کردم از اون تناقضم، هیچ کس تو تناقضم به ما جواب نمیده. این حقوق بشر استاندارد جهانی که شما میگید بر اساس حقوق طبیعی، حقوق عقلی لائیک دارید میگید، بر اساس حقوق فطری الهی دارید میگید. اگه اوناست یه بحث با شما داریم که تبلیغاتش اینو میگه. اما اگر مبانی معرفت شناختی کنونی غرب رو شما قبول دارید، او دیگه با جهانی سازی یک فهرست ثابتی از حقوق بشر و ارزش‌های واحد اصلا قابل جمع اصلا نیست، بلکه پلورالیسم و نسبی‌گرایی قابل جمع نیست با ارزش‌های واحد جهانی و فهرست ثابت، لیست ثابت جهانی عام ضروری قطعی تاریخی قابل جمع نیست. از اون مبانی معرفتی این ایدئولوژی رو چجوری در آوردید؟ این شعبده بازی رو به ما بگید چجوری بوده؟ از توی این کلاه این خرگوشی چجوری درش آوردید؟ این رو به ما بگید. و نمیگم هر کدوم از این دوتا روش رفته باشید ما برات جواب داریم، برای هر کدومش موارد نقد وجود داره بحث بکنیم. اینا ببینید برادران و خواهران سوالاتی است که جواب داده نشده، نمیشود و نخواهد شد، برای که اینا به درد تبلیغات و فضاسازی معطوف به قدرت و ثروت اصلا طراحی شده و انجام شده. اگر یه روزی مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با لیبرالیسم، مبارزه با سرمایه‌داری، مبارزه با فاصله طبقاتی، مبارزه با ارتجاع، مبارزه با استبداد شعارهای جنبش دانشجویی بوده، چه اسلامیش چه چپش، چون جنبش دانشجویی راست لیبرال ما نداشتیم مثلا تو کشور، تازه داره درست میشه، دارن درستش میکنن. اگر یه وقتی شعار جنبش دانشجویی ما چه چپ چه اسلامی این بوده، حالا دارن شعارهای ایدئولوژی آمریکایی رو تبدیل میکنن به پرچم جنبش روشنفکری و بازوی دانشجویی هم براش تدارک میبینن. شما نطقهای بوش و بلر رو و نطقهای رئیس سیا رو ببینید و مقایسهشون کنید با نطقهای استالین و نطقهای هیتلر. مبنای مشروعیت یکیست تو این نطقها، ادبیاتش با هم فرق میکنه. ادبیات ایدئولوژی بوش برای فتح جهان، چون بوش برای این هیئت حاکمه آمریکا برای جنگ با اسلام در سطح دنیا احتیاج به یک ایدئولوژی داشته، ایدئولوژی جنگ با جهان اسلام. این ایدئولوژی تحت عنوان مبارزه با تروریسم، ایدئولوژی مبارزه جهانی پیشگیرانه، هیچ خیلی جالبه، پیشگیرانه یعنی هر وقت ما در هر لحظه ما خودمون تشخیص بدیم که ممکن است یه جایی از دنیا یک حرکت تروریستی احیانا علیه بعضی از منافع ما صورت بگیره، از همین الان ما حق داریم به اونجا حمله کنیم و اونجا رو اشغال کنیم. این خیلی جالبه، یا تو حقوق بین الملل ما تا الان همچین چیزایی ندیده بودیم جز از زبان هیتلر و استالین. این ادبیاتشون. حالا اون شما این نطقه را... کلمه هایی که توی این نطقه هست ایناست: حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، صلح، جامعه مدنی، جامعه باز، جامعه جهانی. یعنی کلید واژه های نطقه های آقایون که ایدئولوژی آمریکایی است برای جنگ با کل بشریت و از اون با اسلام، برای گرفتن کل دنیا. آقا معلم در کل دنیا. اینا بشه شعارهای اصلی جناح روشنفکری دانشگاهی، تا حدودی هم دارن موفق میشن، یعنی کارو دارن میکنن توی حوزه‌ای. من دیروز هم عرض کردم تو دانشگاه تهران که یه علتش برمیگرده به خرابکاری‌های که به نام دین انجام میدیم و خلاف دین هم یه جایی عمل میکنیم. واقعا اینا بهترین زمینه سازی برای این جریان هاست، چون مسئله تبلیغ دین مثل تبلیغ ماشین لباسشویی و قابلمه نسوز و اینا که نیست که آقا هی بگو 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 کم کم طرف باورش میاد میگیره. تبلیغ ارزش‌های انقلابی و دینی و انسانی مثل تبلیغ پفک نمکی نیست. اینجوری نیست که هر چی زیادتر هی بگی، هر چی بیشتر بکنی بیشتر نفوذ کنه و تو طرف بیشتر قبول کنه. مگه برای عده خاصی که شستشوی مغزی اینا لازم میشه، من برای حیطه حوزه خاصی. تبلیغ دین احتیاج داره هم به مبانی فلسفی درست هم به عمل درست. شما ممکنه 20 جلسه بری از مبانی تئوریک دینی و حکومت دینی اینا دفاع کنی، بعد وقتی تو عمل طرف میاد توی سرکارش میفته با دادگستری، میره تو فلان وزاره کوله، میره تو فلان اداره، پوستشون میکنن. باید یک واسطه ای ببینه، یک رابطه ببینه. این دیگه چه جور بحث تئوریک از دین هستن، چه دردی میخوره؟ یعنی 100 جلسه بحث تئوریک دینی بکن با یک نمونه عملی اینا همش پاد میره رو هوا، حتی گاهی نتیجه عکس میده. بنابراین ما در حوزه عمل و نظر باید هر دو بریم آسیب شناسی کنیم و پیش بریم. اما من به شما بگم ادبیات حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی، جامعه با تساهل، تسامح، پلورالیسم، حرفا اولا با روش عملی خود اینا در دنیا، کاری که آمریکا و انگلیس اینا دارن میکنن در دنیا، اصلا سازگار نیست، ضدش دارن عمل میکنن. و ثانیا شما یادتون نیست در یک دوره روس‌ها و کمونیست‌ها همین جهانگیری و امپریالیسم رو داشتن، متأ ادبیاتشون فرق میکرد. تو سخنرانی‌های سران کمونیسم، سران شوروی و اینا، عبارت‌ها و کلمه‌ها همش حقوق زحمتکشان، سوسیالیسم، جامعه بی طبقه، عدالت، مساوات، با همین شعارا میومد. افغانستان رو میگرفت، بلوک شرق اروپا رو میگرفت، اونا هم با این شعارا میومدن. ولی کار یکی بود. همطور که اومانیسم یک کلمه ایست که ساخته شد برای معطوف به ساختن ایدئولوژی قدرت، سوسیالیسم همینطور عمل کرد، فاشیسم همینطور عمل کرد، لیبرالیسم هم داره الان همینطور عمل میکنه. چه فرقی داره بین شما؟ شما فقط طرز سخنرانیاتون با هم فرق میکنه، روشتون یکیه. سلاحای کشتار جمعی دارید، آدم میکشید، تجاوز میکنید، آرت میکنید، ترور میکنید، شکنجه میکنید. چه این کار رو به نام سوسیالیسم بکنید، چه به نام حقوق بشر، چه فرقی میکنه؟ به نام حقوق بشر خون بشر رو ریختن، اینا چه فرقی میکنه؟ جنبشه. یعنی اونا سوسیالیستا با شعار و آرمان جامعه بی دولت آمدن، چون کمون آخر از زمان، سوسیالیسم آخر از زمان جامعه بود قرار بود باشه که مارکس میگفت حتما به اون سمت میریم. بعد از دوره زمینداری و فئودالی دوره بورژوازی است، سرمایه‌داری، و بعدش حتما سوسیالیسم و بعد کمونیسم آخر از زمان دوره گذار است، میریم به سمت جامعه بی طبقه، بی دین و بی دولت. وعده جامعه بی دولت رو دادن، دولتی ترین جامعه تاریخ رو ساختن کمونیستا. اصلا با شعار جامعه بی دولت آمدن، گفتن آرمان ما جامعه بی دولت، دولتی ترین جامعه رو ساختن. اینا هم با شعار صلح و حقوق بشر و آزادی، دیکتاتورترین حکومت ها و بزرگترین و خونین ترین جنگ های تاریخ رو در نیم قرن اخیر بلوک لیبرال سرمایه‌داری که دنیا سازمان داده، با شعار آزادی و صلح، با شعار صلح. شما یادتون نیست در زمان شاه، خب ده ها هزار مستشار آمریکایی تو ایران و انگلیسی حاکم بودن، هم برای همه جا تصمیم می‌گرفتن، حتی رؤسای دانشگاه ها رو اینا تعیین می‌کردن، وکیل، وزیر، اینا همه رو اینا تعیین می‌کردن، رسانه‌ها، همه چیز پشت پرده باید هدایت می‌کرد. حتی مستشار آورده بودن روش شکنجه تو سواک یاد می‌دادن که چجوری بزنین بچه‌ها رو که آثار شکنجه رو بدن نمونه ولی دردش تا مدت‌ها ادامه پیدا کنه. رو اینا مطالعه کرده بودن، مطالعات سنگین. میدونید آمریکا دانشکده ای ایجاد کرد در دهه 50 میلادی، 50 و 60 میلادی دانشکده هایی ایجاد کرد که درش روش های پلیسی برای سرکوب جنبش ها و روش های شکنجه برای گرفتن سریع اعتراف و متلاشی کردن گروه های چریکی چپ علیه حکومت های آمریکایی رو یاد بدن. دانشگاه تربیت کردن، این پروفسور و فارغ التحصیل و دکتری و فوق لیسانس میدادن. همه اینا هم با شعار حقوق بشر تشکیل شد و انجام شد. مو به مو استراتژی جنگ روانی، چیکار کنیم یه حکومتی که مثلا مردم پاش وایستادن تلقی بشه که همه مردم با حکومت مخالفن، به ضد دموکراتیک ترین حکومت دنیاست. چیکار کنیم یه حکومتی که ثابت تره، یه جوری تصویر سازی کنیم که حکومت از امشب تا فردا اگر بمونه دیگه خیلی شانس آورده، چیکار کنیم که یه جنگی که هنوز شروع نشده از الان همه فکر کنن که این جنگ رو ما 24 ساعته بردیم؟ چیکار کنیم که فکر کنن کسانی که دارن برای آزادی و راهی دارن مبارزه میکنن به عنوان کثیف‌ترین، استبدادی‌ترین، فاشیست‌ترین آدم‌ها شناخته بشن و به عکس دیکتاتورترین حکومت‌ها به عنوان پرچم دموکراسی و حقوق بشر مطرح بشن؟ اینا درس خوندن براش، اینا کلاس داره. ما عوامیم، ما خیال میکنیم همینطور یک کسی نشسته و اینا گفته آقا بنظرم این شعارو بدیم خوب، مثل کارهایی که ما میکنیم، همه چیز هم تو سرهم بندی. اونا میشینن فکر میکنن کلاس دارن، برنامه دارن، دقیقاً مراحل، مثل مراحل یک بیماری، یک مثل مراحل فرستادن موشک به مریخ، برای جزء جزء جنگ روانی، برای جزء جزء فضا سازی فکری برنامه دارن، با سوادن، زحمت میکشن، کار میکنن. یکی از دوستان از بچه‌ای که در بچه مسلمانی که تو آمریکا درس میخونه، الانم اونجا فوق دکتری داره و تو دانشگاه اونجا داره تدریس میکنه، کارم میکنه، بچه مسلمانم هست و زحمت هم میکشه، ایشون میگفت که در یک کمپانی ما هستیم اونجا که برای مطالعات، در واقع مطالعات روانشناسانه برای بهبود کاره، که این چیزایی که اونجا اصلا کسی تعلیم نمیگیره چیزا رو. میگفت باور کن یک سفارشای بعضی از این کمپانی‌ها میدن اینجا به ما، که اگه تو ایران مثلا کشور ما بگن آقا برای همچی چیزی آمدن پروژه تعریف کردن، همه میخندن مسخره میکنن. میگه مثلا پروژه آمد اینجا که ما یک کمپانی هستش برای مواد غذایی، یه ساندویچای مخصوصی تولید میکنیم تو خاور دور، اینا تولید میکنن، برنامه‌ریزی کردن، نظر یعنی آمارگیری کردن، بیشترین مصرف کنندگان اون ساندویچ، اون ماده غذایی، سنشون مثلا بین 27 تا فرضاً 34 سال است. ما دیدیم از سن 35-40 به بالا کسی نیست که ساندویچ های ما رو نمیخوره، کم میخوره. میگه یه پروژه تعریف کردن و ده ها هزار دلار، چند صد هزار دلار پول و یه تیم، دو تا تیم فرستادن اونجا به اندونزی و مالزی که مطالعه کنن چیکار کنیم که یک مدل دیگری هم از این چیز ایجاد بکنیم که مشتریای بالای 40 سال داشته باشه. میگه 4 ماه تا 6 ماه اونجا مطالعه شد. گفتیم مثلا یکی از چیزاش اینه که این پیمرد پیرزن ها دندوناشون خراب، درست نمیتونن سطح بزنن به این ساندویچ ها، گاز نمیتونن درست بزنن، مزه ها، بوش، طعمش سن به سن فرق میکنه. اینا میگم از کل این پروژه با این همه سرمایه گذاری و این همه مطالعه شش ماهه، دو تا راه حل یا سه تا راه حل ما فقط بزنیم و چهار رسید اونجا گفتن اون آقا این سه تا کار باید بشه. این پروژه تعریف شد، خرد شد بلاش. بعد میگم بر اساس همین پروژه عمل کردن، دو سال بعد، سه سال بعد گفتن فروش ساندویچ های ما در منطقه خاور دور بر اساس همین فرمول فرض بفرمایید که 120% شده، یعنی 20 یعنی چند برابر اضافه شده از اون مصرفی که این سن به بالا بوده. کسی که اینا البته رشد ها، اینا ارزشه، من اینا رو نمیخوام تقلیل کنم، اینا مشکل ماست. بعضیا به شعور و عقل بر عقل ابزاری و برنامه‌ریزی و فکر و علم و اینا انتقاد میکنن، نمیفهمن، خیال میکنن انتقاد به علم و شعور و برنامه‌ریزی تحت عنوان انتقاد به غرب میان از اون جهات نقاط مثبت غرب انتقاد. اینا نقاط مثبتشونه، کار میکنن رو جزئی‌ترین مسائل فکر میکنن، حالا با سوء نیت یا با حسن نیت، با اهداف خودشونو ولی منافعشونو در نظر میگیرن. کسی که راجع به یک، یعنی یک فرهنگی که داره راجع به نحوه تغذیه ای که ساندویچ خوراش چند سال به بالا چیکار کنیم بیشتر بشن، 6 ماه دو تا تیم میفرسته مطالعه میکنن، این کارا رو میکنن، اینا شما فکر میکنه رو مسائل جنگ روانی و تبلیغات و فضا سازی ها و فرهنگ سازی و ایدئولوژی سازی تو دنیا اینجوری صبح پا میشه مثلا یه ماست خیاری میخوره زور ایدئولوژی میده بیرون؟ اینجوری نیستن، کار میکنن. متفکران تئوریسین های بررسی پشت یه قضیه رو جز جزش دارن مطالعه میکنن، ما این طرف کار نمیکنیم. اینا رو باید بهش توجه داشت، حواستون باشه. ادبیات اینا فرق شده و جنبش روشن فکری ما سرگردان بین دو دروغ تاریخی در دو دوره تاریخی، بین مارکسیسم و لیبرالیسم، و هنوز این سرگردانی متاسفانه ادامه داره، ادامه داره. و اینم مسئله ایست که من خواستم عرض بکنم. آخرین بخش عرایزم که من برای که وقت شما رو نگیرم، ببینید جنبش روشنفکری ما و از جمله دانشجویی هم که در ذیل او معنا میشه و تحقق پیدا میکنه، تو این فضا که عرض کردم چجوری گفتمان سازی میشه، یه وقتی گفتمان ایدئولوژی علیه دین، یه وقتی گفتمان راسیونالیسم علیه سنت، یه وقت گفتمان پوزیتیویسم و علمگرایی علیه عقل، عقل متافیزیک، یه وقت با گفتمان دموکراسی علیه گفتمان ایدئولوژی، یه وقت با گفتمان پلورالیسم علیه گفتمان دموکراسی، باز الان با گفتمان جهانی سازی علیه گفتمان پلورالیسم. اینا که این تحولات در این حال ما و شما رو معاف نمیکنه از این که نسبت نظری خودمون رو با مسئله حقوق بشر واضح بیان بکنیم و تبیین کنیم. تو این فضا ما چه موضعی داریم؟ جنبش دانشجویی متعلق به ایدئولوژی اسلامی، برادران یا خواهران دانشجو یا استادی که ممکنه باشن هستن، اصلا اسلام رو قبول ندارن به عنوان حتی یک دین فردی، یا کسانی که اسلام رو قبول دارن به عنوان یک دین فردی در حد مسائل معنوی و فردی و اینا، حتی مثلا اهل نماز و روزه و عبادات اینا شون هستن، اما اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی اجتماعی سیاسی قبول ندارن، این خطاب من با اونا نیست، چون با اونا باید یه بحث اساسی تری کرد، بحث رادیکال، رادیکال به مفهوم ریشه‌ای نه به مفهوم دعوایی تنشی، نه یه بحث رادیکال ریشه‌ای باید داشت. یعنی اختلاف نظر ما از دو تا کوچه قبل‌تر شروع میشه، بگردیم اونجا اول با هم بحث کنیم مثلا مسیر درست اومدی یا نه. ولی با جنبش دانشجویی و روشن فکری، استاد و دانشجو فرق نمی‌کنه، چه این دانشگاه امیرکبیر که الان هم بعضی اساتید بزرگ و هم دانشجو در نظرشون هستیم، چه دانشگاه‌های دیگه، چون دانشگاه امیرکبیر از دانشگاه‌های بسیار فعال سیاسی از قبل از انقلاب بود، این دانشگاه، دانشگاه شریف، دانشگاه فنی، دانشگاه تهران، یه چند تا دانشگاه بودن که اینا جزء همیشه در مرکزیت فعالیت‌های سیاسی انقلابی بودن، چه اسلامی چه مارکسیستیش بودن همیشه تو صحنه دانشگاه، چه اینجا و چه جای دیگه. اینا مسائلی است که اون بخشی از جنبش روشنفکری و دانشجویی که خودش رو متعلق به ایدئولوژی اسلامی میدونه و مسلمان شرمنده نیست، چون ما زمان مارکسیستا مسلمان شرمنده داشتیم که خجالت میکشید که چرا مسلمونه، این میخواست بگه من مسلمان نیستم، من مثلا چپم، مارکسیستم، یا یه اسلامی رو قبول دارم که همون مارکسیزمه، چیزایی که با مارکسیزم نمیسازه اینا من میدونم دورنا قرائت غیر مدرنه. با لیبرالیسم هم همین کارو میکنن، یه دقیقه قبلا هم میکردن الان میکنن. مسلمان شرمنده که میگه ملاک داوری من تفکر لیبرالیستیه، اسلام رو به اون معنا و تا آن اندازه و به شرطی قبول دارم که با او بسازه. آخه چه مرضی داری که خودت رو تو متفکر اسلامی مینامی؟ چه مرضی داری؟ با کی رو دروایسی داری؟ از کی خجالت بکشی؟ اگر شما ملاک داوری، شما اسلام رو ویراستاری میکنی بر اساس لیبرالیسم و بر اساس مارکسیسم، اینقدر شجاعت داشته باش بگو من مارکسیستم، بگو من لیبرالیستم. چرا اسلام رو با او، چرا دو تا ایدئولوژی که درست شباهت خیلی با هم داره، اسلام هم با لیبرالیسم هم با مارکسیسم شباهت خیلی داره، حتی با فاشیسم هم، حتی با اگزیستانسیالی، با همه این مکاتب نقاط شباهت زیاده، نقاط افتراق و اختلاف هم زیاده. شما اگر این شباهت ها رو قبول داری، اختلافاتش رو قبول نداری، تکلیف رو روشن کن. اگر اختلافات رو قبول داری، اگر اختلافات رو قبول داری، تصمیم تو بگیر. چرا میخوای دو تا چیزی که با هم جدان هم مخلوط کنی، تو هم فشارش بدی؟ هر دو تا جعبه اینا همه اندازه همه، هیچ کدوم تو این چیز دیگه جا نمیشه، چرا به زور هر دوشو میشکنی؟ و این اهانت به نظر من به افکار عمومی است. این ایدئولوژی، جنبش دانشجوی روشنفکری متعلق به این ایدئولوژی، باید تکلیفش رو با مسئله حقوق بشر و مسئله دموکراسی و مردم سالاری حتما روشن بکنه. و به مباحث سیاسی من کار ندارم، به این که دشمنان دارن با همین شعارها، با همین شعار دموکراسی و حقوق بشر و اینا، استعمار و اشغال کشورها و شکنجه و دیکتاتوری و کودتای قرار کردن، با اینا من کار ندارم، به بعد سیاسیش کار ندارم و بین المللش، از حیث نظری عرض میکنم. به این سوالات جواب باید پیدا کرد براش، ما جواب داریم، من فکر میکنم میشه روی جوابا بحث کرد. عرضم رو با این سوالات ختم میکنم. یک، آیا چیزی به نام نظام حقوق بشر استاندارد جهانی به عنوان یک حقیقت عام فرادینی و یک حقیقت بشری که به طور مطلق بشه با همه بر اساس او محاجه و خطاب کرد و بر اساس او بشه یقه همه رو گرفت و ازشون سوال کرد، بشه، نه بشه فیزیکی خارجی، بشه فلسفی دارم میگم، بشه منطقی، امکان منطقی، آیا داریم؟ همونطور که مثلا میتونیم یک ریاضیات جهانی داشته باشیم، شما یک نظام حقوق بشر عام جهانی رو قبول داری؟ ما به عنوان مسلمان قبول داریم، اتفاقا قبول داریم یه همچین نظام حقوق بشری میتونه باشه، یه همچین مشروعیتی قابل تعریفه، چون استدلال عقلی و الهیاتی و دینی پشتش هست که مربوط به ایران و شرق و غرب و زن و مرد و سفید پوست و سیاه پوست و اینا نیست، مال بشر است، چون پیامبران و پیامبر اکرم برای للناس کافتن، برای همه بشریت نازل شده. ما میتونیم، اما شما میتونید با اپیستمولوژی و معرفت شناسی که الان در آکادمی های غرب در حوزه علوم انسانی و الهیات و هنر حاکمه، اونایی که واردن به مسئله فلسفه علم، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و اپیستمولوژی جدید غرب رو در نیم قرن اخیر، اونایی که دوستانی که مطالعه تو زمینه دارن، این تصدیق میکنن با این پارادایم فعلی حاکم بر غرب که این حرف نمیسازه، این با بعضی استدلالای حقوق طبیعی قرن 18 میسازه که شما قبول ندارید. الان سوال دوم، آیا نظام لیبرالیستی حقوق بشر، فهرست لیبرالیستی حقوق بشر مستحق جهانی شدن است؟ چرا؟ شما کجا آمدید استدلال کنید، بحث بکنید، کجا اینا رو به بحث گذاشتید که معلوم بشه له و علیه اینا چه بحثای قابل طرحه؟ سه، آیا نظام دینی حقوق بشر مفهوم داره به نظر شما؟ یعنی اگر نظام لائیک حقوق بشر رو قبول دارید، نظام دینی حقوق بشر برای شما مفهوم داره؟ حقوق بشر به عبارت دیگه، آیا حقوق بشر را در درون دین، درون اسلام قابل تعریف میدانید یا نمیدانید؟ من به روشنفکران مسلمان، به جنبش دانشجویی و روشنفکری که خودش رو مسلمان میداند، مسلمان شرمنده هم نیست، مسلمان حقدباز هم نیست که کلاه بخواد برداره تو جمع مارکسیستا بگه من چپم، تو جمع تو بودن اون زمانه مثلا آخوند حتی داشتیم که تو جمع مارکسیستی قرار میگرفت، مثلا میگفت تو قرآن آمده ایمان به غیب، بعد میدید اونجا همه چپ و گرایش‌های چریکی توشون هست اینا، واقعا غیب یعنی مخفی، منظور از غیب ایمان به غیب یعنی ایمان به هر چیزی که مخفی است، از جمله جنگ‌های چریکای زیرزمینی که مخفی هم دیده نمی‌شن. آقا چه مرضی داری تو؟ ما برای جهاد، برای جنگ چریکی و جای خودش آیه و روایت اینا داریم، چرا ایمان به غیب رو برای که خوشش بیاد؟ می‌خواد بگه ما غیبی نداریم، چون ما ماتریالیستن به چیزی به نام غیب معتقد نیست، دچار قشریته. ماتریالیست چه لیبرالش چه مارکسیستش قشریه، میگه آقا من از عالم وجود و واقعیت همین قشر بالاییش رو، همین ماده و ماتریال رو فقط میبینم و قبول دارم. غیب چیه؟ چیزی نیست که تجربه من نتونم بکنم و نبینم، اگر نمیبینم و حس نمیکنم نیست، چون غیب یعنی واقعیاتی که قابل شهود حسی نیستم. بعدی برای که او خوشش بیاد غیب رو هم تفسیر ماتریالیست، اصلا غیب آمده برای که بگه ماتریالیسم دروغه، وقت غیب رو هم برمی داره تفسیر ماتریالیستی میکنه، عین همین کار. میگه آقا تو اون زمان هم می‌خواستن بگن اونا که به حساب روشنفکر اسلامی می‌خواست هر کسی باشه مد روز باشه، چون گفتمان چی بود، هی باید ثابت می‌کرد که اسلام جدیه، اسلام خشنه، اسلام مقاوم، انقلابی، چریک، مبارز، اسلام آماده کشتن و کشته شدن، اسلام سیاسی اجتماعی. چرا آخوندها اسلام رو دین رو از سیاست جدا کردن؟ چرا نشستن یه گوشه‌ای؟ راست هم می‌گفتن، یه اشکال برخیل از آخوندها وارد بود. بعد که مد بیبرالیت میشه، هی می‌خواد بگه آقا اسلام اصلا هیچ چی نداره، قانون نداره، حکومت نداره، ارزش‌های ثابت نداره، اصلا مجازات اسلامی ما نداریم. چه مرضی داره؟ آقا اسلام اینه، لیبرالیسم اونه، مارکسیسم اونه، تو انتخابتو بکن و شجاع باش، بگو من آقا لیبرالیستم، بگو من مارکسیستم، اصلا بگو من فاشیستم. چرا اسلام رو ابزار فاشیسم و مارکسیسم و لیبرالیسم می‌کنی؟ یا بی سوادی یا ترسو، یا بی سوادی یا ترسو، یا نمی‌فهمی چه می‌کنی، یا شجاعت ابراز اون چیزی که واقعا بهش معتقدید ندارید، انتخاب کنید، تصمیمتو بگیر. این مسئله اصلی با هر چیزی که به تحت عنوان مطرحه. آیا حقوق بشر رو در درون اسلام قابل تعریف میدونید یا باید بیرون اسلام تعریف بشه؟ اینم نکته دوم. سوال سوم. سوال چهارم، این در واقع یعنی نسبت عقل و شرع رو در تبیین و تعریف حقوق بشر چه نسبتی میدونید؟ و سوال چهارم، چه تناسبی بین آزادی و مسئولیت، به تعبیر کسانی مثل هانا آرنت و آیزه برلین، اینها آزادی منفی و آزادی مثبت، یعنی همون حق و تکلیف به عبارت، و چه ارتباط و نسبت بین اومانیزم با فضیلت میبینید، و آیا آزادی و حقوق بشر را در رابطه با عدالت، در رابطه با اخلاق و در رابطه با قواعد عقلی و دینی قابل تعریف میدانید و نمیدانید؟ هر کسی که به این سوالات جواب نده یا دو پهلو جواب بده و اسم خودش رو بذاره جنبش روشنفکری دینی، به نظر من یا کلاه خودش رو برداشته یا کلاه مخاطبش رو برداشته، و این مسئله ای نیست که بشه تا مدت زیادی از کنارش عبور کرد. من فکر میکنم افکار عمومی حتی مخاطبین خود این جریان هم یه وقتی میشورن، شورش حوصله‌شون سر میره، حوصله‌شون سر میره، میگه چقدر حرفای دو پهلو، کو استدلالت، با کدوم مبنای فکری عمل، تو کدوم پارادایم داری حرف میزنی، حوصله‌مون سر رفت دیگه، ما از بسی حرفای دو پهلو رو شنیدیم در دوره گفتمان چپ و مارکسیستی یه جور، در گفتمان لیبرالیستی و سرمایه‌داری متمایل به آمریکا و غرب یه جور. و گفت شما میتونید به این مریدهاتون بگید که نفهمن، میتونید بگید سکوت کنن، میتونید بگید راه نرو، چشم ببند، ولی نمیتونید به مریدهای خودتون بگید نفهمید. گفت اگر به من بگید ساکت باش، خفه شو، بشین، سوال نکن، این کارا رو میتونم، اما نمیتونید به من بگید فکر نکن. گفت دست مزن، چشم ببستم دو دست، راه مرو، چشم دو پایم شکست، نطق مکن، چشم ببستم دهن، حرف مزن، قطع نمودم سخن. اینا همه رو میشه، اما اگر مرید به مریدت بگی آقا نفهم، از ما این سوال رو نکن، ما رو سر این دوراهی قرار نده، مجبور نکن به انتخاب و به شفاف حرف زدن، این دیگه نمیشه. اما فهم نه، گفت این سخن انوان مکن، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. متشکرم.